اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای امریکا.
با عرض سلام و وقت بخیر شنوندگان گرامی، خوش آمدید به برنامه خبری این ساعت که با میزبانی من سحر عظیمی و همکارم رویا زمانی برای شما تقدیم میشه. نخست توجه شما را جلب میکنم به مشروع اخبار افغانستان، منطقه و جهان از همکارم رویا زمانی.
سلام، رویا زمانی هستم با تقدیم مشروع خبرهای این ساعت. انوارالحق کاکر سرپرست صدارت پاکستان میگوید که تامین سال در افغانستان یک ضرورت استراتژیک برای پاکستان میباشد. آقای کاکر در سخنرانی خود در نشست مجمع عمومی سازمان ملل متحد همچنان باری دیگر ادعای کشورش مبنی بر فعالیت‌های گروه‌های دهشت‌افکن در داخل افغانستان را تکرار کرد. 78مین مجمع عمومی سازمان ملل متحد در حال به پایان میرسد که هیچ کس به نمایندگی از افغانستان در این مجمع سخنرانی نداشته است، ولی معزل افغانستان شامل سخنرانی های رهبران تعدادی از کشورهای جهان بود. برنامه جهانی غذا می گوید که افغانستان یکی از 10 کشوری است که 19.9 میلیون نفر در آن با عدم مسئولیت غذایی و بیش از 1 میلیون نفر با سطح اضطراری گرسنگی روبرو هستند. برنامه جهانی روز شنبه 23 ماه سپتامبر در شبکه اجتماعی اکس نوشته است که 41 میلیون نفر در این 10 کشور با گرسنگی شدید در سطح اضطراری بسیار بلند مواجه هستند. این اداره ملل متحد گفته است که تقریبا 70% از افرادی که نیاز فوری به کمک های غذایی دارند در 10 کشور زندگی می کنند که با بحران غذایی مواجه هستند. در این کشورها جمهوری دموکراتیک کانگو، نایجیریا، سودان، ایتوپیا، افغانستان، یمن، بنگلادش، پاکستان، سودان جنوبی و سومالیا شامل می باشند. همچنان قبلا این سازمان گفته بود که در حال حاضر 15 میلیون افغان شبها با شکم گرسنه می خوابند. مقام های حکومت طالبان تا زمان تهیه این خبر در این مورد ابراز نظر نکردند. شورای مقاومت ملی برای نجات افغانستان که متشکل از چهره های مخالف طالبان است میگوید که تغییر قانون اساسی نیازمند حکومت مشروع است که اکنون افغانستان از آن برخوردار نیست. این شورا به اظهارات اخیر مقام های طالبان مبنی بر کار روی قانون اساسی جدید افغانستان واکنش نشان داده و آن را به دور از صلاحیت حکومت طالبان دانسته است. با باور این شورا هر گونه تغییر در قانون اساسی به یک نظام مشروع نیاز دارد که اکنون افغانستان فاقد آن است. خبرهای منطقه و جهان را از امواج رادیو آشنا صدای امریکا میشنوین. ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین در جریان سفرش به کانادا در پارلمان آن کشور حضور یافته و برای جلب حمایت متحدان خود در مبارزه با روسیه سخنرانی کرد. زلنسکی در نشست مجمع عمومی سازمان ملل متحد به نیویورک سفر کرده بود و با جو بایدن رئیس جمهور ایالات متحده نیز دیدار کرد. صدای چند انفجار در نزدیکی نیروگاه حرارتی شهر سیستوپول در شبه جزیره ملحق شده کریمیه به روسیه شنیده شده است. در چند کانال تلگرام روز شنبه از این انفجارها خبر داده شده است. این در حالی است که تیم‌های نجات در آغاز روز مشغول پاکسازی تخریب‌های ناشی از حمله راکتی و مقر بحری روسیه در بحیره سیاه بودند. کانال تلگرام معروف به کریسمس ویتر گزارش داده است که نیروگاه حرارتی در سیستوپول آسیب ندیده است. ولی گمشته شده سوی روسیه در کریمیه در تلگرام گفته است که در هیچ نیروگاه انفجار نشده است. در خبری دیگر اردوی اوکراین میگوید که در این حمله در شبه جزیره کریمیه نشست رهبری نیروهای بحری روسیه را هدف قرار داده که به گفتهش تلفات زیادی در پی داشته است. اردوی اوکراین روز شنبه گفت که جزئیات این حمله روز جمعه به زودی ممکن روشن خواهد شد و نتیجهش این است که ده ها تن به شمول فرماندهان ارشد بحری کشته و زخمی شدند. رئیس استخبارات اوکراین در گفتگوی با صدای آمریکا ادعا کرده است که در این حمله کم از کم 9 تن به شمول جنرالان کشته شده است. مسکو ادعای اردوی اوکراین در مورد هدف قرار دادن نشست جنرالان بحری روسیه و وارد شدن تلفات تفسیرن نکردند. مقامات روسیه در سال 2014 شبه جزیره کریمیه اوکراین را جزء قلمرو روسیه کردند. گروه حقوق بشر انگاو مستقر در ناروی روز شنبه 23 سپتامبر گزارش داد که زینب کاظمی، زن ایرانی، پس از اعتراض به پوشیدن اجباری چادر دستگیر شده است. گزارش شده است که نیروهای امنیتی ایران انجینیر کاظمی را چند روز پیش از خانه اش بردند. او پیش از این حکم تعلیقی 74 ضربه شلاق دریافت کرده بود. بانو کاظمی در ماه فوریه در یک مراسم به منظور اعتراض به تصمیم انجمن انجینری مبنی بر عدم پذیرش او در هیئت مدیره به دلیل چادر نامناسب چادر خود را به زمین انداخت. نمایندگان پارلمان ایران هفته گذشته لایحه جدید حجاب را معرفی کردند. حکومت آذربایجان روز شنبه 23 سپتامبر در سازمان ملل متحد تعهد کرد تا با اقلیت قومی ارمنی در منطقه مورد مناقشه نگورنی قره‌باغ مانند سایر شهروندان آن کشور به صورت شهروندان برابر برخورد کند. حکومت آذربایجان پس از چندین دهه منطقه نگورنی قره‌باغ را از کنترل جدایی طلبان ارمنی به دست آورد. وزیر خارجه آذربایجان هنگام سخنرانی خود در نشست مجمع عمومی سازمان ملل متحد گفت که میخواهم باری دیگر تکرار کنم که آذربایجان مصمم است تا باشندگان قومی ارمنی منطقه قره‌باغ آذربایجان را من حیث شهروندان برابر در جامعه مدغم کند. باین موف همچنان گفت که آذربایجان مطابق قانون اساسی آن کشور و تعهدات بین المللی خود متعهد است تا شرایط ادغام اقلیت قومی ارمنی را در آن کشور مساعد کند. آذربایجان روز سه‌شنبه در یک عملیات سریع کنترل مناطق کوهستانی را از نزد ارمنی ها به دست گرفت. با تعقیب جدای طلبان ارمنی روز چهارشنبه 20 سپتامبر یک روز پس از آن که باکو عملیات ضد تروریسم را در این منطقه آغاز کرد با میانجیگری نیروهای حافظ صلح روسیه با آتش بس و گذاشتن سلاح‌هایشان به زمین توافق کردند. و روز شنبه 23 سپتامبر بزرگترین رویداد ورزشی قاره آسیا با میزبانی شهر آنگژوی چین رسما آغاز شد. از 19 دور بازی آسیایی به عنوان بزرگترین و باشکوه‌ترین رویداد بازی‌های آسیایی در تاریخ قاره آسیا نام برده می‌شود. در این دور از بازی‌ها نزدیک به 12500 ورزشکار در 40 رشته ورزشی با هم به رقابت می‌پردازند که از افغانستان نیز دو کاروان ورزشی در آن اشتراک می‌نمایند. اتل مشوانی سخنگوی انتصابی طالبان برای کمیته المپیک به خبرگزاری اسوسییتد پرس گفت که 130 ورزشکار مرد در 17 رشته ورزشی مختلف از جمله والیبال، جودو و پهلوانی در بازی‌های آسیایی رقابت خواهند کرد. اما با گفته حفیظ الله ولی رحیمی رئیس پیشین کمیته ملی المپیک افغانستان، تیم دومی زیر پرچم سیاه، سرخ و سبز رقابت میکند. اعضای این تیم ورزشکارانی هستند که از خارج از افغانستان از سراسر جهان گرد هم آمدند و در بین آنها 17 ورزشکار زن نیز رقابت میکنند. شنونده های محترم، این بود مشروع خبرها تا این لحظه از امواج رادیو آشنا صدای آمریکا.
شنوندگان گرامی رادیو آشنا صدای آمریکا، نشرات رادیو آشنا را در موج متوسط 1296، موج کوتاه 11575.0 و در موج 972 کیلوهرتز شنیده می توانید.
شهر هولیپول در منطقه ژاپورژیای اوکراین در چند کیلومتری خط مقدم جنگ واقع است. با وجود تداوم گلوله‌باری در این منطقه، برخی از ساکنان و خانواده‌ها با کودکانشان هنوز هم در این شهر زندگی می‌کنند. خبرنگاری صدای آمریکا با یک خانواده در مورد اینکه چرا آنان تا هنوز در این شهر حضور دارند صحبت کرده و گزارشی را فرستاده که برگردان آن را رویا زمانی تقدیم می‌کند.
در حالی که گلوله‌باری در بیرون جریان دارد، این دخترک اوکراینی در صنف آنلاین شرکت کرده است. شماره از خانواده های اوکراینی که طفل دارند در شهر آلیپولی واقع در منطقه ژاپوریژیای اوکراین که فقط چند کیلومتر از خط مقدم جبهه فاصله دارد زندگی می کنند. مقامات اوکراینی اکنون تاکید دارند تا خانواده های طفل دار منطقه را ترک کنند. سری یارمک شاروال شهر آلیپول است و میگوید که شماره از خانواده ها متاسفانه هنوز هم در این منطقه زندگی میکنند.
نجال بچکی متاسفانه برخی از والدین نمیخواهند به دلایل مختلف کودکان خود را از این منطقه تخلیه کنند، اما اولویت ما زندگی این کودکان است. بنابراین ما هر کاری که در توان داریم برای تخلیه کودکان باقی مانده از حالی پول انجام میدهیم و این اقدام را ادامه خواهیم داد.
دو خانواده با 4 فرزند کوچکشان در این شهر باقی ماندند. در میان آنها دو دختر سپلانا فلمننکو است که در یک مرکز محلی امدادی آرایشگر است.
استراشنا من میترسم و فقط یک احمق میگوید که نمیترسد. سر زمان بیشتر می شود که شما ندانید در کجا هستید.
نیروهای روسی مرکز محلی اینترنت فضای استارلینک را تخریب کردند. بنابراین در جایی که فلمین نیکو کار می کند اینترنت در آنجا به درستی فعالیت ندارد. مردم محل به اینجا می آیند تا تلفن های خود را چارج کنند، زیرا در اینجا یک جنیتور وجود دارد. بر علاوه آنها با همینجا یک جا چای می نوشند و همچنان لباس های خود را می شویند. اما برای هر کس در اینجا این سهولت به دلیل حملات راکتی مهیا نیست.
هر روز راکت می آید. مردم کمی نگران هستند. آنان از سفر به سایر مراکز می ترسند و زمانی که راکت باران آغاز می شود تا زمانی که ختم نشود به کسی اجازه نمی دهیم که بیرون بروند.
مایرو سالبا دختر 10 ساله خانم فلمننکو دروس خود را آنلاین پیش می برد. با وجود بی برقی در شهر هالیپول اینترنت هنوز هم در دسترس است و مایرو سالبا کارهای خانگی خود را آنلاین انجام می دهد.
من نمی ترسم، همه چیز خوب است.
اما برای حکومت فرق نمی کند که این خانواده ها در حراس هستند یا نه، اما باید این منطقه خطرناک را ترک کنند. این دستور حکومت است، اما خانم فلمننکو این دستور را خوش ندارد.
من خلاف این اقدام هستم، اما ما مجبور به ترک اینجا شدیم. به آنان وعده دادم تا اینجا را ترک کنم و دور برویم. هر روز مقداری از اموال خود را جمع می کنیم، اما اگر جایی که آنان ما را می برند با ما صدمه ببینیم، مسئولیت را کی به دوش می گیرد؟ هیچ کسی. اینجا کم از کم من مراقب اولادهایم هستم.
تا هنوز روشن نیست که چه زمانی خانواده ها مجبور به تخلیه خواهند شد، اما آنها در حال حاضر به دنبال یک مکان موقتی در شهر ژوپریژیا دورتر از خط مقدم جبهه می باشند. حکومت می گوید که فقط در هفته گذشته بیش از 20 کودک و خانواده های آنها از شهرها و شرک های نزدیک به خط مقدم جنگ تخلیه شدند.
روک و راست، صحبت های داغ صاحب نظران در مورد خبرها و مسائل روز، هر شام از ساعت 8 تا 9 شب در برنامه مشترک دری و پشتوی رادیو آشنا صدای امریکا. بخش زنده این برنامه را در نشرات ماهواره صدای امریکا نیز دنبال کرده می توانید.
جو بایدن رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا در بحبوحه پیشرفت‌هایی که در زمینه قوانین کنترل سلاح در کنگره ایالات متحده وجود دارد، از ایجاد یک دفتر فدرال جدید برای پیشگیری از خشونت با سلاح خبر داد. وی کاملا هریس معاون ریاست جمهوری سارون وال سابق دوسیه‌های قتل با اسلحه را برای رهبری این اداره منصوب کرد. گزارش صدای آمریکا را در این مورد از من سحر عظیمی بشنوید.
ایالات متحده آمریکا داره بیشترین سلاح است و به ازای هر 100 نفر 120 اسلحه وجود دارد. بر اساس معلومات مرکز حقوقی گیفوردز، روزانه بیش از 116 نفر در آمریکا بر اثر خشونت با اسلحه جان خود را از دست می دهند. روز جمعه رئیس جمهور جو بایدن بیش از 500 گلوله‌باری در ملای عام و بیش از 30,000 کشته بر اثر اسلحه در سال 2023 را محکوم کرد.
اسلحه قاتل شماره یک کودکان در امریکاست. تلفات اسلحه در ایالات متحده امریکا بیشتر از حوادث ترافیکی، بیشتر از سرطان یا بیماری های دیگر است.
او یک دفتر فدرال جدید را برای حمایت از اجرای قوانین موجود و تلاش های بیشتر برای کنترل اسلحه ایجاد کرده. و کامیلا هریس معاون رئیس جمهور را به رهبری آن منصوب کرد. این اقدام توسط فعالان کنترل اسلحه حمایت می شود، اما توسط لابی های صنعت تسلیحات مورد انتقاد قرار گرفت. انجمن ملی سلاح بایدن را متهم کرد که طبق متمم دوم قانون اساسی ایالات متحده شهروندانی را هدف قرار می دهد که از حق حمل سلاح استفاده می کنند، استدلالی که هریس آن را رد کرد.
من و رئیس جمهور بایدن به متمم دوم قانون اساسی اعتقاد داریم، اما ما همچنین می دانیم که راه های حل قابل درک در دسترس است.
مشخص نیست که این دفتر بر سیاست های واقعی تأثیر می گذارد، از جمله سیاست هایی که بر کشور همسایه مکزیکو تأثیر می گذارد، جایی که قوانین کنترل اسلحه سختگیران است و بیشتر سلاح از ایالات متحده با آنجا قاچاق می شود. کرن جان پیرس، سخنگوی قصر سفید، گفت
تماس منظم با تیم امنیت ملی و امنیت داخلی برقرار خواهد شد. بنابراین ما تمام تلاش خود را برای مبارزه با قاچاق و قاچاق بین‌المللی انجام خواهیم داد.
اوایل این هفته گروهی از جمهوری خواهان مجلس نمایندگان لایحه‌ای را ارائه کردند که رئیس جمهور را از اعلام وضعیت اضطراری به منظور تحمیل قانون کنترل اسلحه منع می کند.
هفت روز هفته با رادیو آشنا صدای امریکا.
سلخان، مؤسس و رئیس اجرایی خان اکادمی، میگوید که عدم دسترسی دختران در افغانستان با آموزش یک وضعیت مصیبت بار است. او میگوید که خان اکادمی حدود 50 پروژه آموزشی به زبانهای محلی در جهان دارد که شامل فارسی و پشتو می شود. خان اکادمی اخیراً برنامه آموزش مالی برای نوجوانان را در 4 چوکات مواد درسی این پایگاه اضافه کرده است تا برای نسل جوان فرصت‌های برابر اقتصادی ایجاد کند. شرح بیشتر را در این گزارش از ژیلا نوری بشنوید.
خان اکادمی در کنار سایر برنامه‌های آموزشی، برنامه آموزش دهی در مورد امور مالی را برای نوجوانان اضافه کرده است. سال خان میگوید که اطفال باید در مورد سیستم مالی از سنین کم بیاموزند و بهترین راه آن فراهم ساختن سیستم آموزش عام است تا برای آنها فرصت‌های اقتصادی مساوی در آینده ایجاد شود.
داشتن آگاهی مالی برایم از 10 سال به این سو چیزی است که می‌خواستم جزء سیستم آموزش گردد. مردم اکثر مسائل مالی را از خانواده‌ها یا دوستان خود یاد می‌گیرند و حتی مهمترین چیز در زندگی آنهاست که در آینده برای آنها منفعت مالی زیاد خواهد داشت. این مسئله فقط مربوط کسانی نمی‌شوند که عاید کم دارند، اما نسل جوان در کل حتی در وضعیت اقتصادی خوب نیز احساس مایوسی می‌کنند که توان پرداخت همه چیز را در آینده نخواهند داشت.
کسانی که تا حد زبان انگلیسی بلد هستند می‌توانند که از مواد درسی خان اکادمی به طور مجانی استفاده کنند. این مواد درسی در ایالات متحده و نقاط مختلف جهان کاربران زیاد دارد.
وضعیت در جاهای مانند افغانستان و خصوص برای دختران بدتر شده است و واضحاً که خان اکادمی برای استفاده آنان مواد درسی دارد، اما نیاز به نوع ارتباط اینترنتی دارد یا وسیله مانند تلفن هوشمند برای استفاده این مواد درسی نیاز است تا آنان به این مواد دسترسی پیدا کنند و امیدوارم برایشان مفید باشد.
در حالی که از بیشتر از 2 سال به این سو دختران در افغانستان در حکومت طالبان از تحصیل باز ماندند، سلخان میگوید او برنامه هایی را برای شاگردان افغان با زبان های پشتو و دری در خان اکادمی در نظر دارد.
ما حدود 50 پروژه مختلف زبانهای محلی در سراسر جهان داریم که برخی از محتوا با زبانهای دری، فارسی، پشتو در خان اکادمی وجود دارد. این پایگاه به طور کلی با زبانهای دیگر و دلیل مشکلات نوشتاری از راست و چپ برگردانده نشده است، اما روی آن کار ادامه دارد. شاگردان مکاتب و سطح دانشگاه های ابتدایی با مهارت زبان انگلیسی می توانند مواد درسی خان اکادمی را استفاده کنند. ما محتوای زیاد داریم و امیدوار هستیم طی چند سال آینده این مواد درسی به زبانهای اصلی برگردانده شود.
سال خان میگوید که تحصیل دختران بسیار مهم است و نباید که دختران از تحصیل عقب بمانند. سال خان عدم دسترسی دختران به آموزش در افغانستان را یک مصیبت میداند.
جامعه
و تمدن با واسطه توانایی های مردمان توصیف می شود. در جهان اسلام نه چندان دورتر از افغانستان، من که از بنگلادش هستم، محمد یونس تلاش کرد تا زنان را از طریق قرضهای کوچک توانمند بسازد و دسترسی آنان را به اعتبار بانکی و تحصیل بهتر ساخت که به نفع خانواده است. ما 20 تا 30 سال قبل گرسنگی را تحمل می کردیم، اما اکنون یک اقتصاد در حال انکشاف داریم، به خاطر که زنان در بخش‌های اقتصادی، مالی و آموزشی توانمند شده اند.
افغانستان یگانه کشور در جهان است که دختران از سن 12 به بالا از حق تحصیل محروم شدند. طالبان به دلیل اقدامات در برابر تحصیل و کار زنان مورد انتقاد جامعه جهانی قرار گرفتند، اما آنها مسئله تحصیل زنان را یک مسئله داخلی می دانند.
صدا و نظریات شما در مورد مسائل سیاسی، اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی و صحی از ساعت 10 تا 2:30 شب در برنامه مشترک دری و پشتوی رادیو آشنا صدای امریکا.
انوارالحق کاکر سرپرست حکومت پاکستان میگوید که تامین صلح در افغانستان یک ضرورت استراتژیک برای پاکستان می باشد. انوارالحق کاکر در سخنرانی به مجمع عمومی سازمان ملل متحد ضمن ابراز این اظهارات بار دیگر ادعای کشورش مبنی بر فعالیت گروه های دهشت افکن در داخل افغانستان را تکرار کرد. 78th مجمع عمومی سازمان ملل متحد در حالی به پایان می رسد که هیچ کس به نمایندگی از افغانستان در این مجمع سخنرانی نداشته، ولی موزر افغانستان شامل سخنرانی های رهبران تعدادی از کشورهای جهان بود. جزئیات بیشتر را سید عزیزالرحمن تقدیم می کند.
در ادامه ناامنی ها در پاکستان، انوارالحق کاکر سرپرست حکومت آن کشور می گوید که جلوگیری و مبارزه با دهشت افغانی اولویت برای پاکستان می باشد. انوارالحق کاکر در سخنرانی که روز جمعه در مجمع عمومی ملل متحد داشت، باری دیگر ادعای اسلام آباد مبنی بر طرح‌ریزی حملات تروریستی از خاک افغانستان علیه پاکستان را نیز تکرار کرد.
اولویت پاکستان جلوگیری و مبارزه با دهشت افغانی از افغانستان و در داخل آن کشور می باشد. پاکستان حملات تروریستی فرامرزی توسط TTP و دیگر گروه ها را که از افغانستان علیه پاکستان انجام می دهند محکوم می کند.
با گفته انوارالحق کاکر، برای جلوگیری از حملات اسلام آباد از کابل خواستار کمک و همکاری شده است. یک روز قبل از این سخنان سرپرست حکومت پاکستان، آصف دورانی نماینده ویژه این کشور برای افغانستان با امیرخان متقی سرپرست وزارت خارجه حکومت طالبان در کابل دیدار داشت. طالبان همواره ادعای پاکستان مبنی بر طرح‌ریزی حملات از خاک افغانستان علیه آن کشور را رد کرده اند. ولی یک منبع دیپلماتیک پاکستانی به صدای امریکا گفته است که امیرخان متقی با هیئت پاکستانی برای خونساسازی تهدیدات گروه های دهشت افغان به شمول تحریک طالبان پاکستان اطمینان داده است. انوارالحق کاکر با ابراز نگرانی های امنیتی صلح در افغانستان را یک ضرورت استراتژیک برای پاکستان عنوان کرد.
در ارتباط به افغانستان و به خصوص حقوق زنان و دختران، پاکستان نگرانی مشترک با جامعه جهانی دارد. با این حال، از ادامه کمک‌های بشردوستانه به مردم نیازمند افغانستان که در آن زنان و دختران آسیب پذیرترین هستند حمایت می‌کنیم. ما از احیای مجدد اقتصاد افغانستان و تطبیق برنامه‌های اتصال با آسیای مرکزی نیز حمایت می‌کنیم.
در 78th مجمع عمومی ملل متحد هیچ کس به نمایندگی از افغانستان صحبت نکرد، ولی تاکید بر تشکیل حکومت همشمول در افغانستان، ادامه کمک های بشردوستانه به مردم این کشور، رعایت شدن حقوق بشر و نگرانی ها پیرامون فعالیت گروه های دهشت افغان شامل سخنرانی های رهبران تعداد از کشورهای جهان بود.
تلویزیون آشنا دریچه شما و سوی جهان، نه تنها در صفحه تلویزیون بلکه در صفحه اختصاصی فیسبوک تلویزیون آشنا. در وبسایت دری با آدرس voanews.com/dari، در یوتیوب با آدرس voa-afghanistan دری و در صفحه اینترنتی تویتر. تلویزیون آشنا در هر زمان و هر مکان پیوند دهنده شما با جهان.
در حاشیه 78مین مجمع عمومی سازمان ملل متحد در روز جمعه نشستی برای ارزیابی وضعیت زنان و دختران افغان برگزار گردید. در این نشست تحت نام مبارزه با تبعیض جنسیتی، علاوه بر ریچارد بنت گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل متحد برای افغانستان، شماری از حامیان افغان و آمریکایی‌های حقوق بشر و ویژه حقوق زنان نیز اشتراک داشتند. در مورد اینکه برگزاری چنین نشستات تا چه حد میتواند بر بهبود وضعیت زنان افغانستان تاثیر بگذارد، نجیبه خلیل مصاحبه با شهلا فرید استاد پیشین پانتون کابل انجام داده است که اینک تقدیم می شود.
ببین اول در حاشیه اجلاس سازمان ملل متحد یک دستاورد کلان بود که جلسه برای با حضور زنان افغانستان هم در ارتباط به حقوق نقض شده زنان افغانستان در توسط طالبان تدویر شد. من فکر میکنم چیزی که ما از این نشست داشتیم این بود که اساسی ترین حرفایی که در اونجا گفته شد و اساسی ترین کارهایی که باید در ارتباط به او تصمیم گرفته میشد این بود که به اساس خاص زنان افغانستان که یک تبعیض جنسیتی همه شمول در افغانستان و سیستماتیک علیه زنان توسط طالبان سازماندهی شده در داخل افغانستان و مشابه به اپارتاید جنسیتی است، خاص زنان افغانستانی بود که با مستند ساختن موارد بیشتری تبعیض که شبیه به اپارتاید جنسیتی است، اپارتاید جنسیتی علیه زنان در افغانستان سازمان ملل متحد و کشورهای همکار و او کشورهایی که بحث در ارتباط به وضعیت زنان افغانستان در اجلاس سازمان ملل متحد داشتن ایران به رسمیت بشناسند. و همچنین زمانی که محکمه بین المللی عدالت آزارهای جنسی زنان در افغانستان تایید کرد و مورد بازرسی گفتن قابل بازرسی است، نیز ما میتونیم بگوییم که اپارتاید جنسیتی یکی از موارد است که در افغانستان علیه زنان وجود دارد.
خانم فرید، این نشست چی تفاوت با نشست های قبلی داشت و تا چی حد چنین نشست ها میتونه که در بهبودی وضعیت زنای افغان مؤثر واقع شود؟
ببینید اول اهمیت از این نشستی بود که در حاشیه اجلاس عمومی سازمان ملل متحد تدویر شد، این بسیار مهم بود و اشدن ضرورت احساس میشد که چنین نشست در مورد زنان افغانستان باید وجود داشته باشه. با تشکیل از این نشست ایران متفاوت تر میسازه از سایر نشست هایی که در ارتباط به نقض حقوق بشری در افغانستان راهکارهایی و ارتباط به سازمان ملل متحد گزارش داده میشد. این بار خاص زنان افغانستان که موجودیت آپارتاید جنسیتی در افغانستان است در سازمان ملل متحد در حاشیه های در کنفرانس های حاشیه‌ای مطرح شد. من فکر میکنم که میتونه این نشست ها سازمان ملل متحد و کشورهای همکار مجبور به این بسازه که یک میکانیزم برای رسیدن به حقوق نقض شده زنان افغانستان ایجاد کنند تا توسط از این میکانیزم عملا به مشکلات زنان افغانستان رسیدگی صورت.
بله خانم فرید، این نشست در حال برگزار شد که وزرای خارجه 12 کشور به شمول فرانسه و آلمان در یک اعلامیه مشترک طالبان متهم به حذف زنان از زندگی عمومی کردند و از طالبان خواستند که فوراً محدودیت‌ها علیه زنان لغو و از اصول بشردوستانه پاسداری کنند. این اقدام چقدر می‌تواند طالبان در تغییر روششان علیه زنان وادار بسازد؟
ببین من فکر می‌کنم طالبان یک حکومت نیستند، طالبان یک دولت مسئول نیستند و حکومتداری در قرن 21 که سبب انکشاف جامعه میشه که او با سهم مشترک زنان و مردان در یک جامعه به وجود آمده میتونند، این درک طالبان از این موضوع نداره. لذا من فکر میکنم خواسته هایی که از طالبان صورت میگیره توسط رهبرهای کشورهای مختلف تا فشار در قبال از اون موجود نباشه هیچ تغییری را در خواست طالبان به وجود نمیاره. از یک سو از سوی دیگر کشورهای شبیه حکومت های شبیه حکومت های توتالیتر هیچ وقت هم نمیخواین که چون خواسته های خود نه حکومت خود از دین و از مذهب میخواین استنباط کنن، لذا از این لحاظ نمیخواین اینا هیچ تغییری را در وضعیت فعلی حرکت های خود در قبال زنها به وجود برن. و به نظر من خواسته را که کشورهای اروپایی از تغییر ارتباط یا از تغییر برخورد طالبان با زنها دارن، من فکر میکنم سر طالبان هیچ تأثیری را وارد نمیکنه و تا فشارهای موجود در قبال از اون نباشه و سازماندهی نشه هرگز هم طالبان تغییر نخواد کردن در مقابل زنها افغانستان.
در این بخش برنامه می رسیم به پایان سرویس خبری رادیو آشنا صدای آمریکا. برنامه های ما در همین جا خاتمه پیدا می کنم. شما پس از این شنونده برنامه های رادیو آزادی روی عین موج خواهید بود تا اینکه دوباره در خدمت قرار بگیریم. شما را به خداوند بزرگ می سپاریم. شب روز شما بخیر. خدا نگهدار.